أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به اهل البیت و آل الله، آیات بینات سوره مبارکه قاف را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین، آیه 15 هم آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. همان گونه که استحضار دارید به دنبال شبهه‌ای که در بحث معاد پیش آمد، اون هم با توجه به مبحث معاد جسمانی که آیا اگر ما مردیم و خاک شدیم و پوسیده شدیم آیا خلق دوباره به مجددی خواهد بود؟ حضرت باری تعالی به دلیل اهمیت مبحث، چه این بود چه به شکل کلی مبحث ماد، ابتداعا علم خود را مطرح کرد و توسعه علم الهی که نیاز و ضرورت تحقق ماد علم خداوندیست، به دنبال اون مظاهر قدرت را. پدیده ماد، حقیقت ماد با دو صفت خداوند بیشتر از بقیه صفات سر و کار دارد که توضیح اون در طی شبهای گذشته طبق آیات شریف گفته شد. علم و قدرت. نشانه های قدرت الهی مطرح شد در آفرینش حضرت باری تعالی و اونگاه در بین هم به یه مناسبت یه تذکری به بعض از اقوامی که سرکشی ها کردند و تمردها نمودند اما پایان کار اینها هم رجوع الله است و مشخص شدن در پیشگاه عدالت الهی و محکومیت به فحق وعید و محقق شدن وعید الهی و تهدید خداوند عملی شدن اون در حق این جماعت. آیه که تلاوت شد آیه عجیبی است. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. مجدد بحث، همان بحث قدرت خداوند در تحقق مبحث معاد و حضور انسانها در پیشگاه عدالت الهی است. آیه به شکل پرسشی آغاز می شود. آیا افعینا، فعل برگرفته از ماده ایه، گاه با فک ایه خوانده می شود، مانند اینجا ایه در لغت و عی به معنای عجز، ناتوانی، کاستن توان در حقیقت. افعینا بالخلق الاول، آیا با توجه به آن که مشاهده فرمودید گفتیم که افلم ینظروا الی السماء فوقهم و الارض مددناها و الغینا فیها رواسیه و نزلنا من السماء ماءا، اون چه دیشب خدمت دوستان قسم دوم اون رو بازگو کردیم و بیان زیبایی های آیه شریف شد. آیا خداوندی که چنین عمل می کند و تمام این وجود رو شما آدمیان رو این گونه آفریده است، از آن که بخواهد دوباره این وجود رو احیا کند، شما انسانها رو دوباره احیا کند، آیا ناتوان از این امر است؟ علم و قدرت کافی موجود است. یه احتمال در اینجا ممکنه پیش آید، اون این که این قدرت و توان الهی صرف آفرینش نخستین می شود و اونگاه برای آفرینش دوم مایه کافی وجود ندارد. به این دلیل این جمله رو حضرت باری تعالی بازگو می فرماید. من لازم فقط یه جمله ای رو عرض کنم، بعد این زیبایی و لطافت های شریف بیشتر آشکار می شود. همیشه در تفاوت بین صفات خلق و خالق این جمله متذکر شده است خدمت دوستان عزیز، که تفاوت بنیادی که بین توانمندی صفات ما، همه این صفات ما و حضرت باری تعالی وجود دارد، یک اولا طبیعی است که صفات خداوند از ذات اوست، ذاتی است، اما داشته های انسان ها و صفات انسان ها عرضی است، یعنی عارض می شود، وابسته به خیش نیست، بلکه از حضرت باری تعالی وام گرفته می شود. اما حضرت حق حیات او در ذات اوست، قدرت او، علم او، تمام صفات او در ذات اوست. این ویژگی اول که بسیار مهم، تمام، بالاخره گفت زحمت تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. به تعبیر محمود شبستری، زحمت تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. شراح مانند لاهیجی، عبدالرزاق لاهیجی، می نویسن که این میم میم ممکن الوجود است، یعنی خداوند واجب الوجود است و پیامبر ممکن الوجود است، خداوند مفیض وجود است و پیامبر مستفیض وجود است، او آفریده است و این مخلوق است. تفاوت بین خالق و مخلوق دیده می شود، خالق صفات او در ذات اوست و مخلوق صفاتش رو اقتباس می کند و از خالق می گیرد، و الا هیچ خود ندارد. ما کیمن در زمان پیچ پیچ، چون الف گو خود ندارد هیچ هیچ. این وجود ما آدمیان و مخلوقات. اما ویژگی دوم و صفت دوم، فرق دوم رو بین صفات خلق و خالق اشاره کردیم خدمت عزیزان. صفات خداوند مطلق است، تناهی ندارد، ابتدا و انتها ندارد، اما صفات انسان ها در یه بازه محدودیتی قرار می گیرد، حد می خورد، اندازه می خورد. یعنی علم در مورد انسان ها اندازه دارد، قدرت اندازه دارد، حکمت حد دارد، عزت حد دارد، محدودیت در مورد صفات انسان ها، چون ما موجودات محدودیم. اوست که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. ذات اوست که حد ندارد. حالا اینا حد بفرمایید. در مورد قدرت عزیزان، هنگامی که قدرت حد و مرز دارد، به یه جایی که میرسد طبیعی است که این قوت، این قدرت دچار تهدید میشه و دچار تحلیل خواهد شد. کسی که 200 کیلو توان بار برداشتن دارد و بالاخره یا ابوالفضلی بگوید بردارد، وقتی که این 100 کیلو بار رو برمی‌دارد مشکلی نداره، خیلی راحت برمی‌دارد، 150 کیلو راحت برمی‌دارد. اما وقتی میخواد همون 200 کیلو حد نهایی رکورد رو بزنه مثلا، یا 201 کیلو بزنه، اونجا مشخص میشه که اون 1 کیلو چه میکند با وجودش. این رکورد ها همینطور جا به جا میشه دیگه، بالاخره یه نیم کیلو میزند، یک کیلو میزند، بعد میگن رکورد جهان رو زند، رکورد المپیک رو در دو ضرب مثلا با این حد 265 زده است، یه ضرب مثلا 215 رو نسونده بید چند. این بالاخره میشه همین آنچه که میشنویم و میدانید عزیزان. یعنی وقتی محدودیت میاد به حد که میخورد صفت، دیگه اونجا مشخص میشود تحلیل و پایان کشیدن این توان و قدرت. بنابراین جایی که محدودیت است، نیرو و قوت تحلیل می رود. و نمیخوام حالا وارد این، بالاخره خود این ورزشکاران و دوستان عزیز بعد از یه دوره مسابقه این که برگزار می کنند، یه مسابقه سنگینی در حد جهانی المپیک غیره، نمی بینیدشون برای مدتی، یا دچار آسیب جسمانی هستند، یا دچار به قول خودشون بازیابی و ریکاوری هستند، تخلیه شدن، توانشون رفته است، اون سقف توانشون رو استفاده کردن، تموم شد. اما هنگامی که حد برای قدرت نیست، دیگه معنی ندارد. آیا تمام بار هستی باشد، هزاران بار هستی باشد، هیچ تفاوتی برای قدرت نامحدود نمی کند. خداوندی که قدرت او لایتناهی است و حد و مرزی برای قدرت او وجود ندارد، اعمال این قدرت دیگه مرز نداره و حد نداره. کار به اونجا میگشد که و هو به کل خلق علیم. اگر هزاران میلیاردها بار هم وجود آفریده شود و دوباره آفرینش شود، و ما مثلا من لقوب در آیات دیگر، هیچ ضعفی و سستی بر حضرتش وارد نمی شود. چرا؟ چون مبنای اینه که این قدرت حد نداره، لایتناهی است، پس بنابراین کم و زیاد در لایتناهی معنا ندارد و مفهومی ندارد، برخلاف قدرت محدود. فرمود افعلینا بالخلق الاول، آیا مگر چنین شبهی وجود دارد که خداوند چون خلق اول و نخستین را آفریده است، اونگاه از توان او کاسته شده است و آمادگی برای آفرینش دوم را نداریم؟ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. مشکل این نیست که توان و نیرو نباشد، دانش کافی وجود دارد، توانایی لازم وجود دارد. حالا در کنارش دیگه با ادبیات بشری عرض می کنم این رو، طبعا مشخصه که روشن است که بازسازی یه امر از اصل ایجاد اون هزینه کمتری دارد. گاهی با همین زبان و فهم بشری خداوند فرمود به هوه اهونا علیه، این که خدا دوباره شما را بیافریند این خیلی آسان تر است. شما خلقتون بلا مثال و بلا بدیل بود، بدون نمونه به الگو بود، خداوند انشاءتون کرد، یعنی نوع آفرینی بود، ابداع بود، بدیع السماوات والارض، انشاءکم، انشاءتون کرد، نوآوری بود. اما بعد از اینکه مدل مطرح شد، طراحی شد، وجود شکل گرفت، دیگه دوباره سازی این وضعیت موجود که چندان کار سختی نیست. اگر دشواری هم بنا بود باشد در طرح اولیه بود. عرض کردم این با زبان و فهم بشری گفته میشه، و لا برای خدا بار نخستین و دوم و صدومین هیچ تفاوتی در قدرت نمی کنند. فرمود افعینینا بالخلق الاول، ده مشکل این نیست که در قدرت خدا بحثی باشد، بل هم فی لبس من خلق جدید. متاسفانه اینها در یه اشتباهی فرو رفتن از این آفرینش جدید و نو. اینها مشکلشون در فهم غلط و نابجاست و اون بسته بودن حیات خودشون رو. البته استعذار دارید، اینجا دیگه در صدد این نیست که خداوند سبحان چرایی انکار معاد رو در قرآن مطرح کند. گاه میبینید پرده بر میدارد حضرت باری تعالی، کوتهی ذهن جماعتی رو مطرح میکند، گاه زیاده خواهی ذهن جماعتی رو مطرح می کند، گاه تقلید کورکورانه رو مطرح می کند و بسیاری از عوامل دیگر رو، که اینها عواملی است که به نوعی انکار معاد از دل اون در قرآن به در می آید. گاه به شکل جدی مطرح می شود که بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. این انسان میخواهد آزاد باشد، بهترین راه برای آزادی که فجور کند، هر گونه که میخواهد زندگی کند، قاعده رو بردارد، قانون رو بردارد، حسب صورت مسئله است. اگر معادی از پیش رو برداشته شد و انسان آزاد و راحت شد که نه حسابیست نه کتابیست، کی آمده است و کی گفته است، دیگه هر جور خواست زندگی می کند، هر فجور مرتکب میشه، هر حقی رو ناحق می کند و هر باطلی رو مرتکب می شود. اینو یک علت مهم این کار معاد قرآن می داند. و بالاخره در جای خودش خدمت دوستان عزیز گفته ایم، تا الان که بنده خدمت عزیزان نشستم هیچ برهان فلسفی عقلانی و هیچ دلیل علمی متقنی بر انکار معاد اقامه نشده است. هرچه هست همون استبعادی است که اشاره کردیم از زبان همین مشرکان که خداوند اصرار بر آن میکند. فرمود افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. اینها در یه اشتباهاتی از این آفرینش و خلق جدیدند که چنین سخن میگویند و غیره. اما در حقیقت ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. آیات بسیار زیبا و لطیفی رو از اینجا مشاهده میفرمایید. به دنبال همین بحث فرمود ولقد خلقنا الانسان، تأکید میاد، قد میاد، لام مفتوح میاد، دو تا تأکید رو هم بر سر فعل مضارع، دیگه میشه به یقین، قطعا، محققا، یعنی یه تأکید فراوان لفظی در اینجا مشاهده میشود. قطعا و به یقین لقد خلقنا الانسان، ما خود انسان را آفریده ایم و طراحی کرده ایم، ما خودمون خالق این پدیده و این موجودیم به نام انسان. الانسان کل الانسان. و لقد خلقنا الانسان و نعلم، چون ما خودمون این انسان را آفریده ایم، خمیر مایه او به دست ما شکل می گیرد، تمام حالات او را، لقد خلقکم اطوارا طور طور جور جور وجود او را ما خودمون آفریدیم و می دانیم تمام مایه های درونی این چیست. به همین خاطر و نعلم ما توسوس به نفسه و ما خود آگاهیم به آنچه که نفس این انسان وسوسه می کند و نحن اقرب الیه من حبل الورید. به اوج می رساند خداوند این احاطه علمی خودش رو به فرزندان آدم و تک تک ما آدمیان عزیزان توضیح می دم خدمت دوستان. فرمود ما آفریدیم خود انسان را و نعلم ما توسوس به نفسه. کلمه توسوس و فعل توسوس از ماده وسواس یا وسواس می آید، فرقی نمی کنه چه با فتح چه با کسر اول. وسواس از ماده وسوسه می آید، اون مصدره، از ماده وسوسه می آید. استحضار دارید ما در مجموعه آیات هم ادله کامل این بحث رو می بینیم و در فرمایشات زیبای معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد در توضیح این گونه آیاتی که یه تقسیم وجودی انسان رو مطرح می‌کند روایات بسیار زیبا و گویایی رو می‌بینیم. این نکته که گویا جان و روح ما آدمیان از ابتدا ساختار خلقتی خداوند آفریده است دو ساعتی است عزیزان، یعنی این که به نفس و ماسن داها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند این نفس رو هنگامی که طراحی کرده است دو استعداد و توانمندی به نفس انسان بخشیده است، استعداد فجوری به استعداد تقوایی. یعنی این نفس مستعد است برای اینکه مرزها رو زیر پا بدرد، برود تا اونجا که اسفل السافلین سر در آورد و توانایی این رو دارد و استعداد اون رو دارد که از مسیر تقوا تا احسن الخالقین سیر کند. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این بردار شخصیت نفس است انسان و نفس آدمی چنین قدرتمندی و توانایی رو در دو ساعت خداوند به دو داده است. پس نفس انسان دو ساعتی است، دو بعد در وجود ما کاملا دیده میشه. هم میتواند به تعبیری تحت ولایت حضرت باری تعالی عمل کند و ولی الله باشد این نفس انسان آدمی به دانجا برسد، هم میتواند کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر، هم میتونه تحت ولایت شیطان در بیاد انسان تا قعر دوزخ و قهر خداوند هم سفر کند. این تک تک انسان ها که چنینند، یعنی همه انسان ها این استعداد و توانمندی رو دارند. نفس و جان انسان گیرایی دو سویه دارد به دلیل این ظرفیت، یعنی میتواند از خداوند نیمه ای از نفس و وجود انسان میتواند از خداوند دریافت ها داشته باشد یا میتواند از شیطان دریافت ها داشته باشد. حالا از این گاه میبینید که در قرآن به تقسیمات درونی نفس اشارت میشود. یعنی گاه میبینید شما نفس اماره میبینید، نفس ملهمه میبینید، نفس مطمئنه میبینید که اینها نشان میدهد همین حالات نفس رو، تقسیمات درونی نفس رو. گاه میبینید تعبیر به اصحاب المیمنته و اصحاب المشعمه رو مشاهده میکنید، یمین و یوم، شمال و شومت. گاه به این معنا در وجود انسان تقسیم میشه، اصحاب المیمنته ما اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمته ما اصحاب المشعمه. یه بعد انسان یمن است، یه بعد انسان شوم است عزیزان. در نفس میتواند با این دو بعد آدمی به صحنه بیاید تا کدامین غالب آید در نبرد. آیا نیمه فرشته‌ای به تعبیر شاعر، یا از خواهی میکنم نیمه بهیمی و حیوانی که نیمی از افرشته و نیمی زخر، تا کدام یک، تا کدامین غالب آید، تا در حراب، تا کدام در این نبرد و جنگ پیروز شدن. این دقیقا حالات وجودی نفس ماست عزیزان، این مسلم. حتی به دلیل این دو ساحت بودن نفس، گاهی برای اینکه فراموش نکنیم این رو، در تظاهرات خارجی و بیرونی جسمی ما هم یه چنین تلقین هایی به ما شد و آموزش هایی داده شد. یعنی حتی جسم ظاهری ما رو هم گاه تقسیم کردن، گفتن نیمه راست نیمه چپ. بعد به ما گفتن که بسیاری از اعمال، هر عمل خیری رو که میخواهید انجام دهید با نیمه راست آغاز کنید. خوز به میمنت طریق را، اگر مردد شدید بین راست و چپ، راست رو بگیرید برید. در مورد ذات باری تعالی گفتن کلتا یدیه یمینون، خدا که دست نداره، اما فرمودن دو دست خداوند دست راست است، دست چپ نیست. یعنی برای اینکه نشون بدن به ما، به مسجد پا میگذارید، پای راست بگذارید، به فلان مکان میروید، پای چپ بگذارید. حتی این نشان دادن تقسیم درونی رو در یه نمایش های بیرونی هم به ما تذکر دادن که شما یه نیمه یوم میدارید که با خدای سبحان میتواند در ارتباط کامل باشد و یه نیمه شومی در نفستون که میتواند نماینده تام الاختیار شیطان باشد در قبال با اون نیمه دوم. معصومین اومدن فرمودن ان للقلب اذنین. بدونید قلب انسان دو اذن دارد، دو پاره دارد. در بعض از روایات داریم لمه، لمه پاره. قلب انسان دو پاره و دو بخش است، دو حوزه بهیته در قلب وجود دارد. یک اذن من الرحمن، دوم اذن من الشیطان. شما یه بخش وجودتون به تمام معنا گوش به ذات رحمان و خداوند است و یه پاره وجودتون به سوی شیطان. الله اکبر. تا کدام یکی از این بود فعال میشه عزیزان و کدام یک غیر فعال میماند، پویا نمیماند، در سیر در نمیاد. مرحله مرحله زندگی ما، روز و شب ما از اون زمانی که به خاطر داریم و دانستیم، عزیز من خواهر و برادر بزرگوار، همین است حال روز همه ما. یعنی یک گوش، یه بخش وجودمون به سوی رحمان و یه بخش وجودمون به سوی شیطان. حالا اون بخش رحمانی ما، یعنی اون بخش رحمانی نفس، از سوی خداوند دریافت ها دارد، می آید، تغذیه میشه، رشد پیدا میکنه، به کمال میرسد، به اون غایت القصوا، به اون بلندای احسن و تقویم میرسد، به اون مراتب عالی از قرب الهی دست پیدا میکنه. اون مایه هایی که میاد، اون پیام هایی که میاد تغذیه می کند این بعد وجود انسان رو، به آن الهام گفته میشه. و الهامات آورنده اون کیست؟ فرشتگان الهی. از سوی خداوند می آید. فرشتگان الهی بر قلب وجود انسان، بارها گفتیم، وارد میشن، تنزل علیهم الملائکه، نازل میشن بر قلب انسان ها این الهامات، اشراقات، شوارق، خاطرات نورانی رو بر قلب انسان میارن. خوب دقت بفرمایید، بحث ظریف. یعنی میبینید گاه این خاطرات و این الهامات میاد یک بار تمام مسیر زندگی انسان رو زیر و زبر میکنه. کسی که سر در خانه خمار داشت، یک بار او را در پای خانه یار میبینید. کسی که تمام عمر و مسیری رو، جوانی رو، موقعیتی رو به چه و چه گذشت، هیچ مسکری نبود که نخورد و منکری نبود که به جا نیاورد، یک باره با یه نیمه شبی، یک باره با یه اشراقی، با یه تلنگری، با یه الهامی در حقیقت تمام مسیر زندگی دگرگون عوض میشه. اصلا تمام شخصیت متحول میبینید دیگه، اصلا 180 درجه مسیر کاملا سوی دیگری رفت، سمت دیگری شد. چقدر از این انسان ها میشناسید و میدانید که مستان روزگار هم یه مرتبه به تعبیر شاعر با یک ترانه تکان خوردن، با یک حرکتی تکان خوردن، یه الهامی به اینها شد. حالا الان میگم چرا و چطور، اما این استعداد نفس ماست که با یه الهام، با یه اشراق، مسیر کل وجود انسان متحول و تغییر پیدا میکند. از اون سو اون بعد دوم وجودی نفس ما نیست، تغذیه میشه عزیزان. اونم امکان تغذیه دارد از طریق القاعات شیطانی و شیاطین. اونها هم میان هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نفیم. شیاطین هم میان القاعات خودشون رو به قلب انسان ها سعی میکنن به تمام معنا ان شیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول. اون هم سعی میکنن بفرستن پالس هاشون رو و پیام هاشون رو. این امواج ماهواره داره میاد، ماهواره شیطان، این بالاخره حالا ستلایت شیطان داره کار خودش رو میکند و میفرستد به شدت. چی میفرستد؟ نام این پیام ها وسوسه است و فرستنده اون وسواس است، وسواس خناس است، میفرستد این پیام رو. این وسوسه ها میاد، یعنی همونطور که به ظرافت الهامات میاد در جان انسان ها وارد میشود، وسواس هم همونطور از همون در، از همون شیوه وارد جان و روح انسان ها میشد. بعد میبینید یه انسانی که سر به راه مؤدب میرفت، به ظاهر مسیر زندگی داشت، یک شب تمام زندگی او دگرگون میشود. یک بار دست در دامن یار، حال به خانه خمار. یک بار میبینید تمام زندگی عوض شد و جور دیگری شد. انسانی که صداقت رو پیشه خودش کرد، یه مرتبه مینشینه سخنرانی مفصل میکنه برای دیگران که هیچ کس از صداقت در این دنیا به جایی نرسیده است. اگر میخواهی کسی باشی تو این دنیا، باید تیز و بز و زرنگ باشی، باید جربازه داشته. جربازه یعنی چه؟ یعنی هر کلاهی که میتوانی بردار، یعنی هر فوت و فنی که بلدی بزن، هر راه نوعی برای پیاده کردن انسان ها میتوانی ایجاد کن، هر گونه که میتوانی سودجویی کنی، راه اینه. یعنی دیر بگردی تمام است، جوانی تمام شده است. اگر نبری این لذت ها رو جوانی نکنی، پس چیکار میخوای بکنی؟ باید جوانی کنی. یعنی تمام مسیر زندگی عوض میشه. چقدر میشناختی انسان هایی که اینا سر به راه بودن، مؤدب بودن، انسان هایی بودن که بالاخره معقول زندگیشون رو میکردند، اما یه باره الان کجاها دارید میبینیدشون؟ سر از کجا در آوردن؟ با چه وضعیتی؟ با چه نکبت هایی؟ چگونه وساوس اومد مسیر زندگی ها رو عوض کرد؟ همین است عزیزم. یا این الهامات میاد یا این وساوس. و پیچیدگی کار اینه که شما در برخوردهای بیرونی میتوانید یه صد و منعی برای بعض از چیزها ایجاد کنید، اما این مسیری که الهام طی میکند تا جان انسان و مسیری که وسوسه تا اعماق صدور و ناس طی میکند، امکان سانسور کردن و فیلتر گذاردنش نیست. فیلتر شکن ها قفی است، میشکند و وارد میشود. چه اون وسوسه چه اون الهام میاد و وارد میشه، نمیشه کارش کرد، نمیشه این رو براش بالاخره پارازیت فرستاد و کاری کرد. این میاد این دو. اما چگونه می آید و کی می آید؟ بله، هیچ کدام از اینها بدون زمینه نمی آید. یعنی الهام بدون زمینه بر قلب انسان وارد نمی شه و وسوسه بدون زمینه بر قلب انسان وارد نمی شه. یعنی اون مستعد شدن فضا برای الهام و مستعد شدن فضا برای وسوسه مهمترین راز تباین این دوست. هنگامی که شرا از اون دقت کنید، از فرایند مستعد شدن فضای جان و قلب انسان برای فرود آمدن الهامات تعبیر به توفیق می شود. توفیق یعنی مستعد شدن جان برای فرود آمدن الهامات الهی و شوارق ربانی. این میشه توفیق اسمش. از اون طرف محرومیت از این الهام و دیگه مستعد شدن دل و جان برای غیر الهامات، نام اون چیست؟ خذلان. خذلان. خذلان یعنی مستعد شدن روح و قلب برای اینکه وسادس میاد. چه باید کرد که این توفیق دست بدهد؟ بله، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. خود خداوند داره اشاره میکند، به ما نشان میده چگونه این فضای توفیق آمده میشه. اینجا دیگه از اینجا بعد سهم ما شروع میشه. یعنی سهم ما برای توفیق افزایی است، سهم ما برای مهیا کردن و مستعد کردن فضای جان بسیار. چه باید بکنیم که این الهامات تو وجود ما بیاد، بیشتر بشه؟ یه سهمیش دست ماست عزیزان، که دیگه طبعا اون راه های ورودی وجود رو ما به قاعده در می آوریم. یعنی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. چشم است، گوش است، ورودی هاست، خروجی هاست. دقت در تغذیه این جان، این جان رو مستعد می کند برای مهیا شدن الهامات الهی. چه میبینم؟ دستاورد من، مبصرات من چیست؟ تغذیه میکنه وجود من. بارها گفتیم دیدن دیده میسازد، نظر منظر میسازد، دید دیدگاه میدهد. یعنی همین تصویر تصور میدهد، تصور یا از الهام سر در میآورد یا از وسوسه سر در میآورد. گوش است، چه میشنویم؟ کوچکترین صداها در این فضای دل که وارد می شود آماده می کنه این دل رو، یا برای الهام و اشراق یا برای وسوسه و طغیان. گوش، چشم، خروجی های اون، افعده، جان، زبان، گفتار، تمام این اندام ها و ابزارهایی که ما داریم و پشتوانه این و نرم افزار این سخت افزار ما که اون افعده ایست که قرآن اشاره می کند، اون خیالاتی که ما اختیار رو اون داریم، افکاری که اختیار رو اون داریم، داشته های علمی که دریافت می کنیم عزیزان، با اونها تحلیل می کنیم، بررسی می کنیم، می شنویم، می گوییم الله اکبر، الله اکبر، یک دهان خواهم به پهنای فلک. واقعا قوقاست اینجا قصه. گاهی این رو در مباحثی خیلی دیر وقت خدمت دوستان عزیز مثال زدم، تمثیل کردیم به زبان این علمای اخلاق، تو کتابا نوشتیم. بالاخره این رودخانه داره میاد، این رودخانه داره میاد، میرسن به دریاچه. دریاچه نمیدونم ارومیه رو نگاه کنید عرض به خدمت، این آبهایی که دارن میان از چه جنسی هستند که این آب این رودخانه این گونه میشود؟ اگر اینا شورابه بودند اینجا چنین حالت نمکینی دارد، اگر اینها شیرین آب بودن که این نمیشه، میشه دریاچه دیگری. اگر این آبها که می آیند گلالودند، این دریاچه گلالود است. اگر آبها زلالند که آب اینجا زلال جمع میشه. یعنی وقتی این ورودی ها گلالود است و سخت خاکالود، می آید سخن آب تیره شد سر چه بند کن تا خدایش با صاف و خوش کند، آن که تیره کرد خود صافش کنند. یعنی سرچشمه وقتی گلالود است بعد جمع میشه، چی میشه؟ گلالود جمع میشه تو این وجود. وقتی این گلالود ها میاد وارد میشه، وارد میشه، بعد نتیجه میشه که این رسوب ها روی جان مینشیند، فضا عذرخواهی میکنم لجنالود میشه، متعفن میشه، نمور میشه، مستعد میشه برای این که من شر الوسواس الخناس. یه فکر مثبت و خیر هم تو وجود چنین انسانی در 360 روز نمی آید. نقطه مقابل اون، هنگامی که ورودی ها زلال میشه، شفاف میشه، شیرین میشه. من گاهی گفتم این رو به جرأت عرض میکنم، میشناسم من گروهی زولیا هستن، گروهی از انسان ها اطراف ما زندگی میکنن، مثل ما میخورن میخوابن، که در 360 روز سال به جرأت میتوان گفت یه فکر حرام الهی نمیکنن، حتی فکر آزاد بالاتر از اونم میتونم عرض کنم نمیاد تو ذهنشون اصلا، یه چنین خاطری برای اینا در طول 360 روز سال نمیاد. خب این شده است، این اتفاق میفته برای انسان ها، برای همه ما قابل اتفاق افتادن است. وقت اون تغذیه ها به تمام معنا، حتی تغذیه دهانی عزیزان، همونی که بالاخره میگیم مأکولاتمون، حتی خوردنی های ما. یعنی ببینید وقتی که ذات باری تعالی بحث کلوم ما ذکر اسم الله علیه رو سوره مبارکه انعام، بخورید از آن چه یاد خدا برون شده است، نخورید از آن چه یاد خدا برون نشده است، بعد که بحث مادی قضیه مطرح میشه، بعد فهمد این فسقه، فسق این که شما اینو بخورید. یعنی بحث مادی نیست، بحث اثرگذاری فراتر روحیه، روح فسق، جسم فسق نیست، روحه، فجور و تقوا مال روحه. و نفس اندام آسد باها فعل همه ها فجور ها و تقوا ها، یعنی اون بحث رو مطرح میکند حضرت باری تعالی. خود تمام ورودی های ما عزیزان یا زمینه رو مساعد می کند برای توفیق، اونگاه عنایات الهی هم میاد، تقویت میشه، قدم بر می دارید. بارها گفتیم من تقرب الی شبرن تقربت الی زراع، یه وجب به خدا نزدیک میشید، یه زهر به شما نزدیک می شود. شما یه اقدام می کنید، خدا سه اقدام متقابل می کند برای نورانی شدن این دل. از اون طرف این میشه توفیق. وقتی خزلان میشه دیگه، وقتی راها میشیم، آن با آن باطلاقی است که انسان هی پارو میگذارد، فروتر میره، فروتر میره، فروتر میره، تا جایی که آخرین آثار انگشت هم زیر گرداب و گنداب فرو میرود و تمام میشه کار. ختم الله علی قلوبهم، پلوم رم میکنن میذارن کنار تو بایگانی راکت، تمام میشه این جان و نفس. این قصه وجود ماست عزیزان، این وسوسه ماست، این الهام ماست که میاد تو وجود ما و میسازد این وجود و شخصیت ما متغیر و متحمل میشه. فرمود و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. کجای کارید؟ ما از اون وسوسه درونی علم الهی با شماست. از همون مخیلات اولیه، حالات اولیه که این وسواس، وسوسه خودش رو در وجود شما قرار میدهد و شما فضا رو باز میکنید برای آمدن او، خداوند با شماست. یعنی از اونجایی که نفس هم ببینید اینجا وسوسه رو به چی نسبت میده؟ خداوند به خود نفس. یعنی نفس ما پایگاه وجود وسواس میشه. نفس اماره ما، ان النفس الاماره بالسوء، میاد و شیطان از نفس اماره وارد میشه. کما از اون طرف الهام در کجا میاد؟ در نفس ملهمه میاد، که وقتی اون الهامات گرفته میشه نفس ملهمه تبدیل میشه به نفس یا ایتو النفس المطمئنه، میشه نفس مطمئنه، ارجعی الی ربک، دیگه میره اونجا که باید بره و مسیرش رو کاملا یافته است. فرمود ما میدانیم ما تو بس بسو بهی نفسو و نحنا اقرب و الیه من حبل الورید، و ما نزدیکتریم به انسان از حبل الورید. الله اکبر. این هم خوب میدونید از زیباترین جلوه های جمال آیات شریفه قرآن است در ارتباط بین انسان و حضرت باری تعالی. نفرمود نحن اقرب الی المؤمنین من حبل الورید، همون انسان مطرح، همون انسانی که وسوسه دارد، یعنی تمام انسان ها. این قرب الهی مال کیست؟ مال همه انسان هاست. نحن اقرب الیه من حبل الورید. من همینجا عرض میکنم ما تفسیری در حد این آیه نداریم، یعنی هیچ مفسری، از شیخ طوسی بگیرید تبیان تا تمام بزرگان معاصر ما شیعی و سنی، حق این آیه رو هیچی نتونست ادا کنه. بنده هم همین اول عرض می کنم خدمت دوستان که کمیت ما در تفسیر حقیقی این آیه لنگ است. نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما به حد استعداد و فهممون از آیه این شریفه و با کمک از فرمایشات بزرگواران می توانیم معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد چیزهایی رو بفهمیم. اما دیگه حقیقت این قرب و نحن اقرب الیه من حبل الورید اون چیز دیگری است. فرمود و ما اقرب الیه، نزدیکتریم به سوی انسان، به انسان از حبل الورید. حبل رشته است و ورید اونی که الان ما میگیم چیزی است و اونی که خب بالاخره قدما باز با یه ظرافت و دقتی چیزی میگفتند. خود حبل الورید در حقیقت در کلام عرب نشانه غایت قرب و نزدیکی است اصلا به طور کلی. اصلا خود این ترکیب حبل الورید در اشعار جاهلیت هم داریم، حتی قبل از اسلام که این کلمه به کار برده میشده است. اما استنتاج دارید الان ما این شبکه موجود در بدنمون رو که میبینیم که بالاخره کار اون رسوندن به تمام اقصا نقاط بدن و تغذیه کردن بدن از طریق جریان خون و پمپاژ این از طریق قلب به تمام بدن، تصفیه اون کبد غیره، این شبکه‌ای که این کار رو انجام میدهد، تمام شبکه خونی بدن، میگید شما شریان و ورید، میگید سرخ رگ و سیاه رگ، اون که میبرد و اون که میآورد. ورید به معنای عرض به خدمتون این معنای فیزیولوژی که امروز نیست، بلکه چیزی فراتر از این. نه اینکه تمام اون رگهایی که سیاه رگ به اصطلاح خون رو برمیگرداند وریدن، یا رگهای اساسی وریدن. شاید بتوان گفت اگر بخواهیم بنابر فهم ساده تر بگیم، این همون بوده که قدما بهش میگفتن وتین. ورید همون وتین، یعنی رگ حیاتی، یعنی اونی که حیات انسان به این وابسته بوده است، این میشه حبل الورید. حالا ممکنه این رو ما نزدیک، دوستان عزیز من به حمدالله هستن، ممکنه این رو ما دیگه اگر بخوایم براش در فیزیولوژی نمونه بیاریم بگیم مثلا سرخ رگ آورد، مثلا بگیم آورد، بگیم مثلا اون رگ اصلی، اون شریان اصلی، اون شاهراه اصلی که خون رو منتقل می کند و صدمه خوردن به اون مشخص است که قصه چه می شود و قابل التیام بسا نیست. فرمود ما نزدیکترین به انسان از اون بند حیات، بفرمایید از اون رگ حیات، یعنی از حیات انسان به انسان نزدیکترین. من سعی کردم این معنا رو بگم. حالا از خود واژه ورید با همین فهمی که حالا ما اون قایتش رو ورید میگیم و وتین میگیم و رگ حیات انسان میگیم، یه نکاتی رو در قرب خداوند به انسان و ارتباط ذات حق با انسان استفاده میشه. یعنی شما تصور بفرمایید همین رگ های خونی و شبکه های خونی، همان وتین، آورت و غیره کار اصلی که میکند چیست؟ تمام حیات انسان بستگی به اون داره. اگر این گردش درست نباشه حیات در وجود انسان مختل میشه. یک، حیات انسان وابستگی به این ورید دارد. دوم، جریان ورید و این شبکه خونی بدن به ظاهر دیده نمی شود. شما وقتی نگاه میکنید، حالا بیایید توی عرض به خدمتون تصاویر دقیق به اصطلاح تقسیم بندی شبکه خونی بدن و رگ‌ها و مویرگ‌ها و غیره نگاه کنید. چی میبینید؟ به صورت حضرت عالی نگاه میکنیم، ماشاءالله صورت نورانی منور زیبای دوستان رو میبینیم، اما حالا اگر دقیقاً مویرگ‌ها رو ببینیم چه میبینیم؟ دیده نمیشه اینها، محسوس نیست این به ظاهر. اما یه کسی که استاد فن فیزیولوژی است، استاد کرسی، پزشک حاذق مسلط، وقتی نگاه میکنه تمام آثار رگ شما رو میبینه. حالا ممکنه گاهی شما یه جایی مثلا اونهایی که بلدن بالاخره نبض سینایی بگیرند و بعضا از حالات درونی را هم متوجه شوند و بدانند، یه تبشی رو، یه تغییری رو در یه جا حس کنند. اما در حقیقت این جریان خوری چیست؟ پنهان است، به ظاهر محسوس نیست. یک، کلیدی است، حیات به اون بستگی دارد. دوم، نامحسوس است. سوم، حساس، یعنی یک صدم سر یه سوزن، یه جایی یه اختلال تو این مسیر ایجاد میشه، به تعبیر دوستان یه آمبولی میشه، یه لخته میشه، تمام از کار. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، یک سکته آنفراکتوس، تمام کار رو به پایان میرساند. یعنی یه اختلالی که تو این جریان پیش میان کار رو به پایان میرساند. این سه ویژگی رو که عرض کردم بیارید تو قرب الهی به انسان ببینید. عزیزان، نحن اقرب الیه من حبل الورید. تمام حیات حقیقی نفس انسان و جان انسان در ارتباط با قرب الهی به حضرت باری تعالی است. وقتی نیست این ارتباط، مرگ است، تمام است. حیات معنا نداره برای انسان. حقیقت حیات وجود انسان در ارتباط با حضرت جانان است. وقتی این رشته اتصال قطع بشه، تمام کار، مرگ است. دیگه حیاتی برای انسان معنا و مفروض نیست. دوم، این ارتباط با حضرت پروردگار و این قرب الهی برای انسان محسوس نیست، این نامحسوس است. یعنی این ارتباط آنچنان است که در تمام ساعات، لحظات، آنات وجود انسان، مکان، زمان، روز، شب، بیداری، خفتن، غم، شادمانی، در تمام حالات این شبکه که منتشر شده است، این ارتباط خداوند و قرب خداوند به انسان چنین حالتی رو دارد. یعنی ثانیه ای از ثانیه های حیات از روز تولد از مادر برای ما نبود الا آن که هو معکم اینما کنت، آن با آن با ما بود و قریب ما بود. هیچ ثانیه ای نبود الا آن که کیست این پنهان، مرا در جان و تن که از درون من همی گوید سخن، این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. ببینیم تو تمام حالات با ما. من اینجا یه مقداری کلام رو کنترل میکنم عزیزان، نمیگم چیزهایی که شاید شایبه هایی بر بعض از دوستان عزیز نباشد. بالاخره این آستین تکان میخورد، این پیراهن تکان میخورد، این کت تکان میخورد، اما این تکان نمیخوره عزیزان. این دست است که این آستین رو تکان میده. مینشینیم، برمیخیزیم، میشنویم، میگوییم، میبینیم. اما جان برادر، قصه چیز دیگری است. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. اونی که مینشیند، اونی که برمیخیزد، اونی که میبیند، اونی که میشنود، در حقیقت تمام این صفات به قرب صفات الهی فعلیت پیدا میکنه. به الله فعلیت پیدا میکنه این صفات، وجود ندارد اینها در وجود ما. قالب لفظ هنگامی که معنا در آن ریخته نشود هیچ است. اگر ما قالبیم، این قرب الهی است و صفات الهی است که معنا میدهد به لفظ وجود انسان و حقیقت میبخشد. دیگه از این بالاتر من نمیرم. من نمیگم چون میدونم ممکنه شبهه ایجاد کند و مسائل دیگری باشد یا بعض از گمانهای متصوفه در بین بیاید که هرگز مرادون نیست. فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید. سوره مبارکه انفال اگر اشتباه نکنم آیه 24 هم باید باشد. بارها خدمت دوستان این رو شاهد مثال آوردین. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. بدونید مردم خدا یحول و حائل بین مرء و قلب اوست، بین هستی انسان و جان اوست، بین تمام وجود ما و جان ماست. یعنی چی یحول بین المرء و قلبه؟ بعد مثال زدم خدمت دوست، گفتم این ستون رو نگاه میکنید، این ستون رو نگاه میکنید، فاصله این دو ستون با هم 10 متر، وسط این دو ستون رو نگاه میکنید با این ستون 5 متر فاصله دارد، از این طرف 5 متر فاصله دارد. اگر میان اون نقطه فرضی میانی رو در نظر بگیرید، فاصله کمتری با هر دو سر دارد تا این دو سر با هم، یعنی این دو ستون 10 متر با هم فاصله دارن، اما خط میانی 5 متر با هر کدوم از اینها فاصله دارد. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. شوخی نمی کند خداوند، قانون کلی قرب الهی مطرح میشه. بدانید خدا اگر تمام وجودتون این ستون، جانتون این ستون، این دو با هم چه نسبتی دارن؟ نسبت خداوند و فاصله خداوند و حیلوله الهی از جان شما به خود شما نزدیکتر است. چی بگیم اینجا؟ باز هنوز در به در در پی او میگردیم، باز در پی اون هستیم که کجا هست و کجا نیست، آیا این هست یا آن نیست. افلاح شکون فاطر سموز دنبال اینیم که بالاخره کجا شد و برهان صدیقین کدام است و صادقین کدام است و علیت چی و تسلسل کدام، دور چیست، نظم چیست. هنوز تو بازی های کودکانه ذهنی خودمون داریم میچرخیم و حال این که پوشیده چون جان میروی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. فرمود و نحنو اقرب الیه من حبل الورید. پس این قرب کاملا وجود دارد، بس از این طرفه که ما این قرب را عزیزان ادراکش کنیم و حس کنیم، و اگه این قرب حس شد که کار تمام استی. اگر انسان این قرب رو درک کرد دیگه کلام او جز کلام الهی نیست، نگاه او میشه کن تو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. بعد میفهمد من خودم گوشی میشوم که با او میشنود، چشمی میشوم که با اون میبیند، زبانی میشوم که با اون میگوید. و بعد اونجا میفهمیم وقتی در ادامه قرب نوافل ادامه حدیث میگوید، فرمایش زیبا حدیث قدسی مطرح میکند که من روز 70,000 بار بر قلب این انسان سر میزنم. یعنی چه 70,000 بار؟ یعنی چه سر میزنم؟ کجا سر؟ بعد میفهمیم که عرش دوم خداوند یعنی قلب مؤمن، جان انسان مؤمن. فرمود نحنو ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحنو اقرب الیه من حبل الورید و ما نزدیکترین به او من حبل الورید. پس بنابر این میزان آگاهی خداوند از تمام وجودمون، از تمام حالات و انفعالات درونیمون، وقتی یار نزدیک تر از من به من است دیگه چیزی باقی نمیماند اینجا. اما در این حال خدا این سبحان تمام قواعد و ضوابط حکمرانی و عدالت رو هم برای همه انسان ها رعایت میکند. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. اما در این حال تمام ضوابط حقوقی، تمام ضوابط اجتماعی، همه چیز رو خداوند رعایت فرموده است. اذ در این حالی که این قرب الهی هست، پیامبر این حالت رو هم باز برای مردم بگو که یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. تلقی به معنای دریافت کامل، گرفتن کامل. هنگامی که تلقی میکنن، گاهی که تلقی میکنن، دو متلقی، دو دریافت کننده، عن الیمین و عن الشمال قعید. این کلمه قعید هم مال عن الیمین قعیدون و عن الشمال قعیدون و انی و دیارون به حال غریبو. اینو در ادبیات عرب دوستان میدارن که گاهی بالاخره اون خبر دوم میاد برای هر دوشون و حذف میشه در مورد اول. عن الیمین و عن الشمال قعید، این متلقیان از راست و چپ قعیدند. من همین جمله رو بگم دیگه شرح و بسط بیشترش شاید زمان نباشد. کلمه قعید از ماده قعده و نشستن می آید. الان عزیزان قاعدید اینجا، اما هیچ کدومتون قعید نیستید، چون مجلس به پایان می رسد. یه ساعت دیگه اینجا هیچ کسی نیست، هممون رفتیم. میشه این قعود قاعدیم. اما قعید آن است که اینجا نشسته است و از جا بر نمی خیزد، یعنی آن که همیشه است، یعنی آن که همیشه در صحنه است، همیشه حاضر است. اذ یتلقی المتلقیان، دریافت میکنند این دو دریافت کننده از یمین و شمال. یمین و شمال الان برای دوستان چی شد؟ گفته شد، شد الهام و وسوسه، خیر و شر، حسنات و سیاد. دو دریافت کننده این که از یمین و شمال، از بعد خیر و شر، از حسنات و سیاد دریافت میکنن و قعیدن، یعنی تکان نمیخورن، تمام این صحنه رو دارن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. خب اینها چی تلقی میکنن؟ تمام اعمال وجودی ما را، تمام رفتارهای ما را تلقی میکنن و دریافت میکنن. آه مثل این که از میان تمام رفتارهای ما و تمام خصوصیات وجودی ما یه چیزی هست که حساستر از همه است. الله اکبر، چی بگه این انسان؟ این که رحمانو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اینی که هنوز هم میگوییم الانسان حیوان و ناطق، حرف 3000 سال قبل منطقی های یونان هنوز هم گفته میشه، با اون فصل ممیز اصلی انسان رو نطق میدانیم. بعد از در میان تمام اعمال ما فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، و هیچ تلفظ قولی نمیشود، لفظه به معنای برون آمدن، هیچ قولی از زبان آدمی برون نمی آید الا لدیه رقیب عتید، الا اینکه رقیب نگهبان، نگهبان کاملا جدی، فعیل کاملا نگهبان و مراقب. عتید از ماده عتده یعنی مهیا و آماده. نگهبانی که سه شیفت نگهبانی میدهد کامل. گاهی بعضیا که میخواستن کاری انجام بدن منتظر اون تغییر شیفت نگهبان ها بودن، میدونستن بهترین وقت همونه که این وقت جا به جایی میشه کاری انجام داد، که کمی دیر میاد زود میاد، این هنوز جا نیفته تو پستش، او خسته، این وقت میشه کاری انجام داد. اما فرمود رقیب و عتید، نگاهبانان ششدنگه، به تمام معنای عتید مهیا، بدون هیچ جا به جایی و تغییر. هر لفظی که برون می آید نیست در نزد اون مگر رقیب عتید. حالا این لفظ ممکنه یمینی باشد، ممکنه شمالی باشد، ممکنه از اونهایی باشد که رقیب عتیدش متلقی باشد که خیر رو تلقی می کند، یا متلقی باشد که شر رو تلقی میکنه. تا این لفظ و این کلام چه باشه؟ خب به اینجا که رسید و جاوت سکرت الموت بالهم، که دیگه نرسیدیم به این آیه وارد بشیم. البته این دعایی هم که گفتم، یعنی این حضور متلقیان هم، این یه مقداری توضیحات بیشتر داره. فقط این شد جمع مطلب. خداوند نحن اقرب الیه من حبل الورید. اما برای این که تمام به تعبیر ما تشریفات حقوقی رعایت شود، تمام وجود انسان ضبط و حفظ بشه، که فردای قیامت با همین وجود انسان میخواهد و با بازتاب اون و عکس العمل اون میخواهد در سرای باقی زندگی کند، تمام وجودتون محفوظ، افکارتون، اقوالتون، اعمالتون، این دو نگهبان، دو متلقی دریافت میکنن. ایشان کرامن کاتبی، اینها دقیقاً ضبط و ثبت تمام اعمال وجودی شما آدمیان رو دارن، حال یا یمینتون رو یا شمالتون، یا آنی که در یمین است به تعبیر ما. حالا ما اینکه شانه رو میگیم، اینا حالا تعبیر بالاخره رسیدن به ذهن دیگه. حالا اونی که در ناحیه راست یا اونی که در ناحیه چپ ما، یا خیر ما یا شر ما رو مضبوط می‌دارد. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب، کوچکترین سخن و حرف هم مضبوط، دقیق و حساب اون مشخص. حالا اینجا باید یک کمی به کمک بعض از روایات زیبایی ها و لطافت هایی به بحث داده بشه، که فکر میکنم دیگه شاید برای امشب کفایت کنه. و انشالله این دو جمله رو باید بگیم بعد و جاعت سکرت الموت بله، این دیگه خیلی تکان میدهد. ذالک ما کنت منه تحید و نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید و جاعت کل نفس معها سابقون و شهید. دیگه دیشب عرض کردم یه آیات عجیبیه اینها در قرآن که در هیچ کجای قرآن لفظ و معنای این مطلب نیست. اینها یه مباحث خاصیست که علت اصرار و تأکید بسیاری از بزرگان از ارباب معرفت به شاگردانشون در مداومت بر سوره قاف همین ها که این سوره رو یه سوره خاصی قرار داده است در مجموعه 114 سوره قرآن کریم. خداوند سبحان توفیق درک و فهم آیات و بیانات این سوره رو به همه ما عنایت بفرماید. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.